درود و مهر خدمت عزیزان همراه، قسمت 82 نبرد رستم و اشکبوس. قسمت قبل داستان رو تا اونجا براتون گفتم که رستم با سپاه زابلستان به کوه هماون رسید تا با همراهی فریبرز کاووس و سپاهش به کمک سپاه خسته و شکست خورده طوس که در کوه پناه گرفته بودند برند. از اون سمت هم در سپاه توران، تورانی ها که پیروز نبرد های گذشته بودند و کوه هماون رو محاصره کرده بودند تا ایرانیان از فشار گرسنگی مجبور به تسلیم بشن، توسط سپاه خاقان چین هم تقویت شدن و آماده حمله به سپاه ایران زمین هستند. صبحنگام پهلوان هومان به کوه هماون نزدیک میشه تا بی سر و صدا نگاهی بکنه تا شاید متوجه بشه که شب گذشته چقدر نیروی کمکی برای ایرانیان آمده و کدام پهلوانان بزرگ به سپاه ایران پیوستند. هومان متوجه میشه که تعداد چادرها و خیمه هایی که در کوه مستقر شدن خیلی خیلی بیشتر از شب قبله و در کنار چادر پهلوان توز چادر جدید و بزرگی میبینه که با درفشی ماه نشان از چادرهای دیگه متمایز شده. پس متوجه میشه که اون چادر باید متعلق به پهلوان فریبرز کاووس باشه. اما کمی بیشتر که دقت میکنه و نگاه میکنه، خیمه ها و درفش های دیگری رو میبینه که بسیار نگران و ناراحتش میکنه. پس به سرعت میره به نزد برادرش پهلوان پیران و میگه: پهلوان، از دیشب تا الان تعداد چادرها و خیمه های ایرانیان بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و لشکر بزرگی به کمک سپاه ایران اومده. امروز صبح تنها و بی سر و صدا نگاهی به دامنه کوه هماون انداختم و در میان چادرهای جدید چادری از دیبای سبز رنگ دیدم که پرچمی به نقش اژدها در کنارش افراشته شده بود و سپاهی از سمت زابلستان با خنجرهای کابلی گرداگردش اتراق کرده بودند. به گمانم رستم دستان به کمک سپاه ایران اومده باشه. اگر حدسم درست باشه کارمون خیلی سخت خواهد شد. پیران با ناراحتی پاسخ میده: بد شد که. اگر این گونه باشه که تو میگی، که دیگه نه کاموس میتونه کاری از پیش ببره، نه خاقان و نه هیچ کدام یک از بزرگان و پهلوانان چین و ماچین. پس فکری میکنه و به سرعت میره به نزد پهلوان کاموس کشانی. پیران به کاموس و دیگر پهلوانان سپاه خاقان همچون منصور و فرتوس میگه: صبح هنگام آماری از سپاه ایران زمین گرفتم و متوجه شدم که سپاه بزرگی از ایران به کمکشون آمده. احتمال داره در بین این سپاهیان تازه نفس پهلوان رستم دستان، پهلوان بزرگ ایران زمین هم حضور داشته باشه. کاموس با اعتماد به نفس همیشگیش پاسخ میده: پهلوان، چرا اینقدر نگرانی و بی خود خودتو ناراحت میکنی؟ تو اصلا بگو رستم که سهل، خود کیخسرو آمده به میدان. باز هم جای نگرانی نیست و خواهی دید که چطور در مقابل ما شکست خواهند خورد. رستم و کل سپاه زابلستان درفش من رو که در میدان نبرد ببینن خودشون پا میذارن به فرار. برو سپاهت رو آماده کن، چون من دارم آماده نبرد میشم و میخوام که با تمام قوا بهشون حمله کنی. پیران با شنیدن حرفهای کاموس کمی دلش آروم میگیره و میره سراغ لشکر توران. کمی با اونها صحبت میکنه و حرفهای پهلوان کاموس رو بهشون انتقال میده تا روحیه سپاهش رو بالا ببره. بعد بهشون دستور میده که آماده نبرد بشن. بعد هم خودش میره سراغ خاقان چین. پهلوان پیران در مقابل خاقان چین تعظیم میکنه و میگه: سرورم، من از طرف پادشاه توران زمین، افراسیاب و همه سپاه توران باز هم از شما سپاسگزاری میکنم که این راه طولانی و سخت رو پشت سر گذاشتید و برای کمک به ما آمدید. امروز من به همراه پهلوان کاموس و بقیه بزرگان و پهلوانان قصد داریم به سپاه ایران حمله کنیم. از شما خواهش میکنم با لشکر پیلان جنگی در قلبگاه حضور داشته باشید و پشت سپاه رو قرص و محکم نگه دارید تا ما با خیال راحت به جلو بریم. خاقان با شنیدن حرفای پیران از جاش بلند میشه و دستور میده که شیپور جنگ رو به صدا در بیارن و همه سپاه آماده نبرد بشن. سپاهی بزرگ که با به حرکت در اومدن این سپاه گرد و خاکی به پا میشه که خورشید رو پنهان میکنه. خاقان در قلبگاه سپاه جای میگیره، کاموس میمنه سپاه رو در اختیار میگیره و میسره سپاه رو هم میسپرن به پهلوان پیران و بقیه پهلوانان بزرگ تورانی همچون هومان و گلباد. حالا بشنوید از سپاه ایران که با حضور رستم و سپاه زابلستان خیلی جذاب شده، هم برای ما هم برای بقیه سپاهیان ایران زمین. رستم که از دور تحرکات سپاه توران رو در نظر گرفته و میبینه که تورانی ها دارن آرایش حمله به خودشون میگیرن، رو به توس میکنه و میگه بهتره دستور بدی که سپاه ما هم آماده نبرد بشن. از اونجایی که چند روز گذشته من در راه بودم و بی وقفه تا اینجا آمدم، رخش حسابی خسته است و امروز توان جنگ رو نداره. پس امروز بی من نبرد رو آغاز کنید تا این اسب خسته من نفسی تازه کنه و از فردا من به کمک شما خواهم آمد. بله دوستان، میبینید که در کمال ناباوری رستم که کل سپاه منتظرش بودن تا بیاد و بهشون کمک کنه، روز اول خودش رو از نبرد کنار میکشه. حالا باید ببینیم که علت این کارش چی میتونه باشه. به فرمان سپه سالار سپاه ایران، پهلوان توس نوذر تبلها رو به صدا در میارن و سپاه ایران هم آماده نبرد میشه. در میمنه سپاه، سپهدار گودرز قرار میگیره و میسره رو میسپرن به پهلوان فریبرز کاووس. توس هم در قلبگاه جای میگیره. اما رستم کجاست؟ رستم دور از هیاهوی سپاه پیاده میره تا بالای کوه هماون و از اونجا سپاه خاقان رو زیر نظر میگیره. چپ و راست سپاه توران رو نگاه میکنه و بزرگان و پهلوانان بیشماری رو میبینه که از سرزمین‌های دور و نزدیک با زبان‌های متفاوت در سپاه توران جای گرفتن. پهلوانان بزرگ کشانی، چینی، چغانی، هندی و رومی که با لباس‌های متفاوت و رنگارنگ در کنار هم صف کشیدن تا به نبرد سپاه ایران بیان. در حقیقت رستم تازه داره می‌بینه که چه خبره و چه سپاه بزرگی افراسیاب تدارک دیده تا بتونه که ایرانیان رو شکست بده. رستم که عظمت سپاه توران رو می‌بینه، یک لحظه ته دلش خالی میشه، اما زود خودش رو جمع جور میکنه و آروم طوری که کسی از سپاه ایران هم متوجه نشه به پایین کوه میاد تا نکنه که کسی از ایرانیان نگرانی رو در چهرهش ببینه. بدین ترتیب با اشاره رستم و فرمان پهلوان توس، ایرانیان حمله میکنن به سمت سپاه توران و نبرد بزرگی بین دو سپاه آغاز میشه. پهلوانان و بزرگان ایران و توران با شمشیر و نیزه و گرز شروع به مبارزه میکنن و عده زیادی از هر دو طرف کشته میشن، تا اینکه در میانه های روز وقتی جنگ به نیمه میرسه، پهلوانی درشت هیکل و نیرومند از سمت سپاه توران به نام اشکبوس کشانی میاد به سمت پهلوان رهام گودرز و باهاش درگیر میشه. پهلوانی تورانی که ما تا حالا اسمی ازش نشنیده بودیم. رهام قبل از اینکه اشکبوس خیلی بهش نزدیک بشه، چند تیر به سمتش پرتاب میکنه، اما تیرها هیچ اثری بر این پهلوان تورانی ندارن. تو گویی که اشکبوس کوهی از آهنه. دو پهلوان با گرز و شمشیر مشغول مبارزه میشن، اما هرچی که میگذره رهام میبینه راهی به جایی نمیتونه ببره و بعد از مدتی حسابی خسته و زخمی میشه. رهام که میبینه زورش به این پهلوان کشانی نمیرسه و ممکنه که به دست او کشته بشه، سر اسبش رو برمیگردونه و فرار میکنه به سمت کوه هماوند. پهلوان طوس که در کنار رستم دستان در قلبگاه سپاه شاهد این ماجراست، بسیار از فرار رهام عصبانی میشه و تصمیم میگیره که بره و خودش با این پهلوان بزرگ تورانی مبارزه کنه و آبروی رفته سپاه رو برگردونه، که رستم جلوش رو میگیره و میگه این رهام گودرز هم فقط به درد مجلس میگساری و خوشگذرانی میخوره. وقتی پیاله شراب به دست داره خوب شمشیر بازی میکنه، اما اینجا چیزی ازش ندیدیم. تو قلب سپاه رو نگهدار، من خودم پیاده میرم سراغ این پهلوان کشانی. حالا نکته جالبش چیه دوستان؟ رستم میخواد پیاده بره به جنگ. از اول کتاب تا الان هر مبارزه‌ای که من برای شما تعریف کردم، دو پهلوان روی اسب مبارزه کردن. حتی پهلوانان وقتی کشتی هم میخوان با هم بگیرن، روی اسب کشتی میگیرن. تا الان ما ندیدیم یک پهلوان پیاده به جنگ بره، که الان رستم میخواد این کار رو بکنه. رستم کمانش رو به دست میگیره، چند تیر پشت کمربندش میذاره و میره به سمت اشکبوز. فریاد میزنه آهای پهلوون، حریفت داره میاد، همونجا بمون. رستم چون پیاده داره به نبرد میره، وسایل نبردش رو هم با خودش نمیبره. پهلوانان همیشه ابزار جنگشون رو که خیلی هم زیاد هست بار اسبشون میکنن، اما رستم که اسب نداره در این نبرد، پس با یک کمان و چند تیر میره به جنگ اشکبوز. اشکبوز که میبینه یک نفر پیاده داره به سمتش میاد، خندش میگیره و میگه تو دیگه از کجا اومدی؟ آدم بخت برگشته، نامت چیه؟ چه کسی قراره سر نشد گریه کنه؟ رستم پاسخ میده نام من به چه درد تو میخوره؟ تو فکر کن مادرم نامم رو فرشته مرگ تو گذاشته. من آخرین کسی هستم که قبل از مرگ خواهی دید. کشانی میگه بی اسب اومدی به نبرد من که خودت رو به کشتن بدی؟ نکن از جونت سیر شدی؟ تهمتن میگه تا حالا کسی رو ندیدی که پیاده به جنگ بره و پهلوانان بزرگ رو ناکار کنه؟ تو شهر شما شیر و نهنگ و پلنگ سوار اسب میرن شکار؟ حالا چون پیاده بلد نیستی مبارزه کنی، خودم بهت یاد میدم که چطور پیاده و بی اسب میشه مبارزه کرد. پهلوان طوس من رو پیاده فرستاد که اسب تو رو بگیرم. من اسب نداشتم، گفت برو اسب اشکبوس رو بگیر. از طرف دیگه وقتی پهلوان مقابل من تو باشی، همون بهتره که من پیاده به مبارزه بیام. پهلوان تورانی متعجب پاسخ میده سلاحی هم با خودت نیاوردی، اسلحت کجاست؟ رستم میگه همین تیر و کمان که میبینی برای تو کافیه. اینو میگه و کمانش رو به دست میگیره و تیری پرتاب میکنه به سمت اسب اشکبوز و اسب بخت برگشته رو با یک تیر نقش زمین میکنه و اشکبوز از اسب زمین میفته. رستم میخنده و میگه حالا بشین کنار اسبت، کمی سرش رو در آغوش بگیر تا هم اون آروم بگیره هم تو نفسی تازه کنی. اشکبوس عصبانی و لرزان کمانش رو به دست میگیره و چند تیر پشت سر هم به سمت رستم پرتاب میکنه، اما تیرها هیچ تأثیری بر رستم نداره و رستم در جواب تیر دیگری به کمان میذاره و پرتاب میکنه به سمت سینه اشکبوس و با همان تیر کار اشکبوس رو یکسره میکنه. در سپاه توران خاقان و کاموس شاهد این نبرد عجیب هستند و وقتی میبینن پهلوان بزرگی چون اشکبوس با یک تیر یک شخص ناشناس و پیاده از پادر اومده، از تعجب دهانشون باز میمونه. وقتی رستم دشت نبرد رو ترک میکنه، خاقان چند سوار میفرسته تا برن و پیکر پهلوان کشته شدهش رو بیارن عقب. خاقان نگاهی به بدن بیجان اشکبوس میکنه و با تعجب میبینه تیری که باعث کشته شدن اشکبوس شده تیر معمولی نیست. اصلا تیر نیست. نیزه‌ای بزرگ و سنگین که مانند تیر پری به پشتش وصل شده و در عجب و حیرت میمونه که اون شخص پیاده چطور این نیزه رو مانند تیر پرتاب کرده. خاقان رو به پیران میکنه و میگه پهلوان، این مرد کی بود؟ نامش چه بود و از کجا یهو پیدا شد؟ تو مگه نگفتی که اینا چند تا پهلوان خسته و زخمی دارن و هیچ کدومشون یارای مقاومت در مقابل سپاه ما رو ندارن؟ حالا یه شخص ناشناس پیدا شده که نیزه رو جای تیر پرتاب میکنه. زور و بازوی این رو باور کنم یا حرفای تو رو؟ پیران پاسخ میده سرورم، من تا به حال همچین پهلوانی رو در سپاه ایران ندیده بودم. دو تا پهلوان بزرگ دارن که گیو و توس هستن که هومان برادرم خودش میتونه به تنهایی از پسشون بر بیاد، اما این مرد رو تا حالا ندیده بودم و تعریفش رو هم نشنیده بودم. باید برم پرسجو کنم ببینم میتونم نام و نشانی ازش پیدا کنم تا بفهمیم با چه کسی طرف هستیم. شاید براتون عجیب باشه که چرا تورانی ها انقدر گیج شدن و هیچ کس فکر رستم رو نمی کنه. در حقیقت دوستان، کلکی که رستم به سپاه توران زده باعث سردرگمی تورانی ها شده. اول از همه دیدیم که رستم بدون اسب به جنگ اشکبوس رفت که خب این کار خودش خیلی عجیب و غیر عادی بود. اتفاق دیگری که با این حرکت رستم افتاد این بود که وقتی رستم تنها و بدون اسب به جنگ رفت، نه تنها نتونست خیلی از اسلحه هاش رو با خودش ببره، بلکه درفشی هم دنبالش نبود، چون پهلوانان بزرگ همیشه درفششون رو پشت اسبشون نصب می‌کردن تا همگان بدونن چه کسی هستن و بشناسنشون. اما در این نبرد ما دیدیم که اشکبوس بخت برگشته واقعاً براش سوال بود که با چه کسی قراره بجنگه و آخر هم ندانسته کشته شد و نفهمید به دست چه کسی کشته شده. این کلک رو قبلا رستم زده بود. اگر یادتون باشه و داستانها رو از ابتدا شنیده باشید، در نبرد مازندران و نبرد با سهراب رستم همین کار رو کرد و خودش رو جای کس دیگری جا زد و با این کار ترس زیادی در دل دشمن انداخت. حالا جالب اینجاست که این کار رستم برعکس همه پهلوانان بزرگه. معمولا دیدیم که هر پهلوانی به نبرد میره همون اول خودش رو معرفی میکنه تا با نام بزرگی که داره ترس به دل دشمن بندازه، اما رستم با کار برعکسی که میکنه و خودش رو معرفی نمیکنه ترس بزرگتری به دل حریف میندازه. این که دیگران نمیدونن واقعا با چه کسی طرف هستن بیشتر سردرگم و نگرانشون میکنه. حالا اینجا هم واقعا برای ما مشخص نیست که آیا واقعا اسب رستم رخش خسته بود یا نه این هم یکی دیگر از کلک ها و بازی های رستم بود که میخواست با روان سپاه توران انجام بده. حالا چه رخش خسته بوده یا رستم از قصد خواسته که اینگونه روز اول به نبرد بره، فرقی در نتیجه ماجرا نداره. این کار رستم ترس عظیم و عجیبی در دل سپاه توران انداخته. به این نکته هم توجه داشته باشید که پیران و هومان از اون چادر و سپاه زابلستان و درفش اژدها پیکری که دیدن حدس میزنن که رستم آمده، اما هیچ کدام رستم رو ندیدن. این هم باز برمیگرده به تدبیر رستم که فریبرز رو زودتر فرستاد تا همه ببینن که آمده، اما خودش در دل سیاه شب رسید و هیچ کس رستم رو ندید که آمده یا نیامده. پس میشه گفت رستم با این نقشه‌ای که از ابتدا کشیده هم تورانی ها رو سردرگم کرده و هم حسابی ترسوندتشون. پهلوان پیران ویسه غرق در فکر و نگران میره پیش برادرش هومان و بهش میگه من اصلا نگران توس و فریبرز و گیو و گرگین نیستم. اینا پهلوانان بزرگی هستند، اما یارای مقاومت در مقابل کاموس رو ندارن. فقط نمیدونم رستم آمده یا نه. اون پهلوان پیاده چه کسی بود که با یک تیر اشکبوس رو از بین برد؟ با پایان یافتن روز و پایان روز نخست نبرد، پیران به نزد کاموس میره و میگه پهلوان، امروز روز سختی بود و ایرانیان خیلی بهتر از اون چیزی که فکر میکردیم مقاومت کردن. باید فکری برای فردا بکنیم. کاموس پاسخ میده امروز نبردی همراه با سرافکندگی و شکست داشتیم. پهلوان بزرگ کشانی اشکبوس دلیر به دست یک آدم پیاده و تنها با یک تیر کشته شد. من خودم تا به امروز پهلوانی به قدرت و عظمتش ندیده بودم. به جرأت میتونم بگم هیچ کس در سپاه ما وجود نداره که بتونه در مقابل اون ایرانی که بدون اسب به جنگ اشکبوس رفت ایستادگی کنه. کمانش رو دیدی؟ تیرش رو دیدی؟ آدمیزاد نبود به گمانم. پیل جنگی بود در میدان نبرد. نکنه این همون رستم پهلوان سیستانیه که تو میگفتی، حالا با پای پیاده به دشت نبرد آمده؟ پیران پاسخ میده نه پهلوان، رستم دستان بزرگترین پهلوان ایرانه که خیلی از این مرد سیستانی قوی تر و با ابهت تره. کاموس با نگرانی میپرسه یکم از حال و احوال این رستم برای ما بگو تا اگر در دشت نبرد دیدیم بشناسیمش پهلوان. پیران میگه رستم دستان مردی است سرو قامت و کوه پیکر که شکوه و عظمتش از دور قابل تشخیصه. بارها در دشت نبرد افراسیاب رو شکست داده و سپاه توران رو فراری. پهلوانی است بزرگ و دلیر که در خدمت کیخسرو شاهنشاه ایران زمینه. درنگ در کارش نیست و اولین کسی که در دشت نبرد دست به شمشیر میبره رستم دستانه. سالهاست که به کین سیاوش کمر بسته و روزگار تورانی ها رو سیاه کرده، چرا که سیاوش دست پرورده و فرزند خوانده رستم بوده. هیچ کس در سپاه توران توان مقاومت در مقابلش رو نداره و هنگام نبرد چون پیل جنگی قوی و جنگاوره، گرزی به دست میگیره که نهنگ توان بلند کردنش رو نداره و کمانی استفاده میکنه از چرم شیر. در هنگام نبرد لباس مخصوصی به تن میکنه از چرم پلنگ که ببر بیان نام داره و نه تنها هیچ سلاحی بهش کارگر نیست، بلکه در آتش هم نمی سوزه و در آب هم خیس نمیشه. رستم دستان به پشت اسبی می نشینه به نام رخش که خود این اسب همانند کوهی عظیم و پرقدرته. از شیهه و ضرب سمهای رخش سنگ خارا چون موم نرم میشه. اگر روزی نبرد رستم رو ببینی و زنده از کارزار بیرون بیای، باید خودت رو هنرمند و جنگاور به حساب بیاری. کاموس که توصیفات رستم رو میشنوه فکری میکنه و بعد به پیران میگه پهلوان نگران نباش، من سوگند میخورم که اگر رستم در دشت نبرد حاضر بشه با تمام توانم بهش حمله ور میشم و سایه شومش رو برای همیشه از سر توران کم میکنم. بعد از این صحبت‌ها همه پهلوانان و بزرگان سپاه توران به نزد خاقان چین میرن و کمی از نبرد اون روز صحبت میکنن و سرانجام با هم پیمان میبندند که فردا با نو شدن روز با قدرت و انگیزه بیشتری به ایرانیان حمله ور بشن و کار جنگ رو به سود خودشون به اتمام برسونن. ما هم دو سپاه ایران و توران رو به حال خودشون میذاریم تا شب رو به خوبی استراحت کنن و ادامه داستان رو من هفته آینده براتون تعریف خواهم کرد. پس تا اون روز دلتون شاد و خرد یارتون.